قصه خودش کنار اومده بود، یعنی قبول کرده بود که باید تنها زندگی کنه. بهش همه علاقه من شدند. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه خیلی راحت خودش رو با تمام سختی و مشکلات و گرفتاری ها وفق داده و هرگز به عقب بر نمیگشت و قصه نمیخورد. خودش به من گفت اولش که شهناز رفت سختم. همه گفتن تنها موندی و تنها شدی و یه جورایی سخت بود. اما وقتی به حرفای مردم و در همسایی و اقوام بی توجه شدم، آرامش پیدا کردم. گفتم بالاخره سخته. تنهایی سخته. هر که با هر نفسی مانده، تو تنها ماندی. تو تنها ماندی. دل تو پیش کسی مانده. تو تنها ماندی. تو تنها ماندی.
نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد. شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها ماندی. دیدی ای سوخت جان موج به دریا برگشت، دل سودا زده از خلوت رویا برگشت. پیش تو خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دیدی ای سوخت جان موج به دریا برگشت، دل سودا زده از خلوت رویا برگشت. پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. همه رفتن که از عشق بگیرن نشان، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد. شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی.
زندگی با فراز و فرودهاش، با بالا و پایینهاش، با کم و زیادهاش قشنگ. وقتی که گرهی هم از کار کسی باز بشه که خیلی زیباتر میشه. همراه شما بودیم، تهیه کننده مازیار زاره، نویسنده محمد باقر انصاری و من شهرام ایران وحش. میگفت اگه میخوای دشمنای خودتو تنبیه کنی، به دوستان خودت محبت کن. بحثاتون پر از قشنگی. خداحافظ.
Danışıyor Erdebil Radyosu.
Radyo Erdebil.
Radyo Erdebil.
Sedai Zendegi.
İran Can. خراسان جنوبی ایران.
خراسان جنوبی سرزمینی که آیین مردمانش ریشه در تاریخ دارد و رسمشان رنگ ایمان.
دیار هنرمندان، زنانی که نقش عشق بر تار و پود فرش گره می‌زند.
آوای ساربانان در دل سکوت کبیر ایران جان.
خراسان جنوبی ایران، آرامش شبهای کبیر در نوای لالایی مادران.
مادر تو آهو برای خودم مادر.
و دعای تمنای باران در دل زمین و آسمان می پیچد.
جولی قزک برو کن،
بارون اوشلو کن،
بارون اوشلو کن.
رویداد ملی ایران جان، این بار از شرق ایران، 17 تا 23 آبان ماه 1404، خراسان جنوبی ایران.
اردمیر رادیو سی، فضیلت و دوستوخ سسی جزوز خیرستون سسمزی پخش واحد ننشه دیسوز هموزان تشکر الیم چی اردبیر رادیو سنون برنامه لرینن همراهلق الیسوز بلحظه دوات الیم نمایش رادیویی شده سوز چی خراسان جنوبی مرشزنده تهیه و حضوروزا تختمالی
ازهر و مظهر.
سپاس و آفرین بر حق تعالی که جان را با خرد داد اتصالی، بزرگی خرده بین یک روز جایی، سؤالی کرد در دو ماجرایی، به من گفته نزاری در چه کاری، چرا اوقات ضایع می‌گذاری؟ غزل تا چند در وصف غزالان، توافی کن سوی شوریده حالان، به دست آورده ام خوش داستانی، ز کار افتاده ای با دل ستانی، اگر این قصه را از سر بخوانی، عجب در قصه ایشان بمانی. کتاب ازهر و مظهر غریب است، در او بس داستانهای عجیب است، بر آمد مدتی زان روزگاران، فرو رفتند هم چندی زیاران، دگرگون شد طبیعت نو جوان را، بگشت احوال دوران زمان را، که تا روزی در آمد از سروشم، حدیث ازهر و مظهر بگوشم.
نوشته منصوری عسکری دشت پیاز، برگرفته از منظومه ازهر و مظهر حکیم سعدالدین نظاری قهستانی. بازیگران به ترتیب ایفای نقش: فرشته بهمنزاده، ملیحه محمدی، احمد حسینی مقدم، مهدی حقگو، محمد رضا زمانی پور، محمد رضا مرسعی. افکتور علی جعفری جان. صدا بردار هانیه پیرامی. تهیه کننده و کارگردان فرشته بهمنزاده.
چقدر دیر کردی دایه، چشمم به در و دیوار قصد پیر شد.
مرا ببخش بانو، از هم دزدیده آمدم دیر شد. مشعل را بگیر. کسی در خانه از رفتن من مطلع نشده؟
نه، نگذاشتم کسی بویی ببرد. بیا بیا اندکی گلاب بنوش آرام شوی.
میترسم بانو، کجا دیده ای دایه بین عاشق و معشوقی قاصدی کند؟ برادرانت بفهمند پوست استخوانم را خوراک سگان قبیله می کنند.
می دانم به خاطر من خطر کرده ای دایه، اما اینک بگو پسر عمویم مظهر را دیدی یا نه؟
بله ازهر جان، پسر عمویت مظهر را دیدم که بر خانی نشسته و مال و ملک خیش بر اطرافیان نثار می کرد. اسبا برادر بزرگتان وی را می ستود و خلعت می ستاند.
خداوندا، پسر عموی مرا چه شده؟ او جانشین عمو و بزرگ قبیله بنی اوس است. اما این بذل و بخشش های بی اندازه او را خاکستر نشین می کند.
خودش می گوید غم مرگ پدر و مادر دارد بانو. می گوید این بذل و نثارها آرامش می کند.
من نیز غم مرگ پدر و مادر دارم دایه جان. پدر و مادر من و پسر عمویم مظهر به فاصله اندکی از هم بدرود حیات گفتند.
آره.
پدر کجایی که تدبیری کنی؟ مادر کجایی که به طرفت العینی همه چیز را آرام کنی؟ عموی نازنینم کاش تو و زن عمویم زنده بودید و پسرتان را نصیحت میکردید.
آرام باش فرزندم، آرام باش. من مادر تو نیستم، اما به تو شیر داده و پرستارت بودم. من تو را تنها نمیگذارم. امروز من گفتنی ها را به پسر عمویت مظهر گفتم. به او گفتم که ناف تو و دختر عمویت از هر را برای هم بریدند.
خب او چه گفت؟
او نیست چون تو بیقرار عشق است، اما میخواهد برای تجارت به سفر برود و ثروت و اندوخته ای فراهم کند.
اندوخته و ثروت برای چه؟
او میخواهد با این ثروت و اندوخته مراسمی در شأن از هر زیباترین دختر قبیله بگیرد. مراسمی که سالها نقل عشاق قبایل دور و نزدیک باشد.
این گونه که او بذل و بخشش میکند، پیوند من او به کهن سالی میکشد.
احسن بر خواهرم از هر حقا که هوش پدر را تو یک جا به ارث برده ای.
اسبه تو اینجا چه میکنی؟
ایستاده بودم به نگهبانی دایه که به سلامت به خانه برسم. آفرین بر خواهرم از هر. چه خوب دانسته ای که پسر عموی من مظهر شوهر خوبی برای تو نیست. او بی تدبیر و گداپرور است. پدر به خاطر عمو این وصلت شوم را برای تو در نظر گرفت.
تو به حرفهای ما گوش میدادی اسبه؟
بله دایه، من چشم و گوشم بازتر از چشم و گوش عقاب است. در ضمن تو را هم در میهمانی پسر عمویم مظهر دیدم که به اندرونی میرفتی. یک بار دیگر از خانه خارج شوی، تو را با همین شمشیر به دو نیم خواهم کرد.
بانو از هر
اسبه غلاف کن شمشیرت را، همه ی زور و قدرتت به این پیرزن بیچاره میرسد. اسبه تو برادر بزرگ منی، وارث پدری که بزرگ و شیخ قبیله بود، اما اینک چون زنان بدپاش درها میایستی و جاسوسی میکنی.
این جاسوسی نیست جان برادر، این مراقبت است. تو خواهر منی، من باید بعد از پدر مراقب تو و این قبیله باشم. تو بانوی اول قبیله ای، همسر تو بزرگ قبیله خواهد بود. اجازه نمی دهم بخت و سرنوشت ایل و قبیله را با وصلتی بیهوده سیاه کنی. تو باید با کسی ازدواج کنی که بتواند قبیله ما را تقویت کند.
تو همیشه مایه نگرانی پدر بودی. من اصلا نمی فهمم تو به دنبال چه هستی اسبه.
به زودی می فهم. کاری کردم کارستان.
چه صداییست؟ چه کرده ای اسبه؟ چه کرده ای؟
کاری که باید.
دایه برو و ببین بیرون قصر چه خبر.
دایه هیچ جا نمی رود، همینجا کنار تو می ماند تا من بگویم چه باید بکنم. پسر عمویم مظهر همسر مناسبی برای تو نیست. او مال خود را از دست داده و با بذل و بخشش فقیر و درمانده شده.
چه نشخوار می کنی؟ مظهر پسر عمو و همسر من است. درست است که به خانه اش نرفتم، اما عقد ما را پدر و عمو جاری کردند. او مال اموال خود را به مردم قبیله و امثال تو بخشیده.
بخشیده که بخشیده، او بخشی از مال خود را با رضایت خیش به من و برادرانم بخشیده و اینک منتی بر ما نیست. به هر حال این عقد از نظر من باطل است و تو باید که او را فراموش کنی.
هاشا و کلا، پدر و مادر به هفت پشتم در گور خیش میلرزند اگر چنین کنم. آن مشعل را بردار و از دریچه ببین چه خبر است.
چشم. بانوی من، عده مهاجر بانوی خوشیده از کنگره های قصد بالا رفتند. پشت بام و کوچه و ایوان پر از مردان تیرانداز و شمشیر زن و نیزه انداز شده. بانو
اسبه در قبیله ما چه میگذرد؟
هیچ، دامادی گرده بر در حجده میکشد.
داماد؟
آری.
چه میگویی؟
بزرگ قبیله بنی قسطان با لشکری از خدم و حشم به خواستگاری تا آمده است.
چه؟ در رسم و رسوم کدام قبیله دیده ای که داماد برای خواستگاری شمشیر بکشد؟ ای وای بر من، در کدام دین و آیه زنی با دوشو دیده ای؟
وای
ننگ بر غیرتت اسمن، ننگ بر غیرتت، ننگت باد که این چنین رسم و رسوم و دین و آیین مردم را میشکن.
بانو از هر کجا میروی؟ بانو
به پشت با میروم، به خدا قسم که از گیسوی خیشتاری میسازم و خود را از کنگره قصر آویزان میکنم.
صبر کن از هر، صبر کن سربازان، نگهبانان، جلوی بانو از هر را بگیرید.
بانو اگر مرا بر روی کنگره قصر رها می‌کردید، می‌تردید خودم را از قید این ننگ آزاد می‌ساختم.
ما را رها کنید. خداوند این قصر و جایگاه را بر سر حلیل خراب کند که زنان آزاده قبیله بنی اوسا این گونه به بند می‌کشد.
رهایشان کنید.
اطاعت می‌کنم.
بانو از هر و دایش در پناه بزرگ قبیله بنی قسطانند.
ما از تو پناه نمی‌خواهیم حلیل. این تخت زرین گوارای وجودت. ما را رها کن که اگر چنین نکنی برادرم اسمه به زودی با لشکری به اینجا می آید و این تخت زرین تخت روان تو به گورستان خواهد شد.
برادرت اسمه؟ او اینک یار ماست. او بود که پیران و بزرگان قبیله بنی اوس را که ازدواج با ما را ننگ می شمردن به ما تسلیم کرد. او اینک در میان قبیله بنی قسطان است، غرق در شراب پیروزی من بر قبیله بنی اوس. او وصلت تو را به من وعده کرده است. اوست که افسانه افسونگر زیبایی تو را در گوش من خوانده و گویا گزافم نگفته.
ننگ بر غیرت برادرم، شما مردان قبیله بنی قسطان را چه شده که رسم و آیین خیش را فراموش کرده اید؟ چگونه بر ناموس غیر چشم طمع می دوزید و از عقاب خداوند نمی ترسید؟
من از هیچ کس نمی ترسم، اما از سادگی تو می ترسم بانو ازهر. دختر زیبای بنی اوس را چه شده که تکیه بر باد دارد؟ ها؟ چرا زنی که این همه سخن از کمالاتش شنیدم شرف و افتخار و بزرگی قبیلهش را به مرد ضعیف چون مظهر فروخته؟ ها؟
پسر عمویم مظهر ضعیف نیست، خام و جوان است. او مدتی است که غم مرگ عزیزان را از سر گذرانده. او به کمک من محتاج است. او پسر عمو و شوی من است
و تو اسیر من.
دستت به من نمی رسد حلیل. ما زنان قبیله بنی اوس معنای وفاداری را خوب می دانیم.
آهو هرچه رمنده تر زیباتر. نجابت تو آتش عشق مرا شعله ورتر می کند بانو. به زودی نزد تو بر می گردم. این عشق سرکش را چاری جز مثال تو نیست.
به کجا می خواهی بروی حلیل؟ راهای ما کن که به قبیله من بازگردیم. من در نکاح مردی دیگرم.
نکاح با مرگ شویت خود به خود باطل می شود.
چه؟ مگر میخواهی به قبیله بنی اوس حمله کنی؟
شاید
بانو.
دو طایفه بنی اوس و بنی قسطان با هم قوی‌تر میشوند، مگر نه؟
پس برادرم اسمه چه میشود؟
آنان به من سوگند وفاداری خوردند، پیمان خیش بشکنند، با این شمشیر طرفند.
پس درباره همه چیز از قبل اندیشیده ای جز بدنامی من؟ اگر قرار است من همسر تو باشم، پس همه چیز باید طبق قانون شرع پیش برود.
بانو از هر،
ساکت باش دایه، گویا چاره ای جز این ندارم. من بانوی اول قبیله بنی اوسم، نباید به خاطر من خونی از مردمان قبیله ام ریخته شود.
بانو
حقا که در کمال بزرگی شایسته بانو از هر. من اینک به مهمانی پیروزی خیش میروم. کنیزان قصد در خدمت تو کوتاهی نخواهند کرد. وقتی برگردم دلم میخواهد درباره چندچون این ماجرا بیشتر سخن.
باشد، منتظرتان میمانم.
بانو، تو چگونه تن به این پستی میدهی از هر؟
آرام باش دایه، باید اندکی اندیشه کنم.
به چه؟ به بیوفایی خود یا بدنامی قبیله؟
تو باید خود را به مظهر برسانی.
چگونه؟
مردم قبیله بنیوس گوش کنید، من مظهر پسر سید مقتهم بزرگ قبیله شمایم. از خان نعمتم برخوردار شوید که غم عشق و غم مرگ عزیزانم فقط این گونه آرام می شود. بفرمایید از این گوشت شتر میل کنید. بفرمایید خدمتکاران برای مهمانان شیر و عسل بیاورید.
جناب مظهر
اینجا چه میکنی؟ یاگه دخترم اویم از هر کجاست؟
ای وای بر تو، پدر و مادرت در دفاع از قبیله کوتاهی نکردن، اما تو چنان در غم از دست دادن عزیزانت قوتوری که از شرف و ناموس قبیله غافل شده ای.
دایه چه میگویی؟ دخترم اویم از هر کجاست؟
تو باید نگهدار ارض و آبروی قبیله باشی، اما اینک همسرت اسیر حلیل بزرگ قبیله بنی غسان است. او دیشب همسرت را از قبیله دزدیده و تو مشغول بذل و بخشش و ضیافتی.
وای، این غم را چگونه بر خودم وار کنم؟ آیا مردم بزرگی ضعیف و نفسی چون من اعتماد می کنند؟ آیا چه رویی از قبیله خیش کمک بخواهم؟ وای بر من خدا.
ای مظهر، مردم چرا باید به تو کمک کنند؟
تو کیسی ای پیر فرزانه؟
من راوی قصه تو و بانو از هر. من حکیم سعد الدین پسر شمس الدین پسر محمد نظاری فوداجی بیرجندی قهستانی هم. من حکیم نظاری هم.
حکیم نظاری؟
آری، من سالها بعد از تو در سال 645 هجری قمری در روستای فوداج بیرجند داستان تو را سرودم. من چون تو از جوانی به کار دیوانی روی آوردم و سالها در خدمت عمرای خاندان کرد درسها آموختم، اما معاندان من ملوک کرد را به سبب شیوه نگاه هم به عدالت برانگیختند تا جایی که معزول شدم و سالهای پایان عمرم را با کشاورزی و شاعری گذراندم.
عجب. خب اینک از من چه می‌خوای؟ چون راویان داستان‌های ایرانی در میان داستان ما چه می‌کنی؟
من سالها همراه و همزاد تو زیستم. من تو را در میان علم و تجربه خیش در سیاست پرورش دادم. من داستان تو را با رشته دل خیش ساخته و پرداختم. من در آرزوی اینم که تو به عنوان پادشاهی عادل و عاقل روزی در بین مردم ظهور کنی و اندیشه های مرا بارور سازی. اینک تو باید به من و این مردمی که داستان تو را می شنوند پاسخ بدهی. بگو چرا مردم قبیله باید به تو کمک کنند جناب مظهر؟
مهمترین دلیل این است که مفهوم ناموس و غیرت در بین مردم زنده بماند. بانو اثر نماد عدالت و خردی است که باید به قبیله من برگردد. من بدون او نمیتوانم امور مردم پایدار کنم. او باید باشد تا این جنگ مایه شرم و ننگ قبیله بنیوس نباشد.
آفرین بر توی مظهر که چه نیکو اندیشم را بازگو میکنی. تو و از هر برای من نماد غیرت و بزرگی و عدالت. اگرچه من با شما نبودم، اما آنقدر با داستان شما زیستم که گویی جزی از شما بودم. اینک من همچون پیری از تو و همراهانت میخواهم به قبایل دیگر بروید و تقاضای کمک کنید. دنیا از خیرخواهی خالی نیست. در سالهای دیوانی خیش بارها به تجربه آموختم که در دنیا همیشه مردانی پیدا میشوند که برای شرف و آزادگی شمشیر از نیام برمیکشند و به عدالت و شجاعت خیش ارج میگذارند.
آفرین بر تو ای حکیم. حقا که حکیم بودن شایسته وجود نظاری قویستانی است. حقا که حق سخن را شایسته به جا آورد.
جناب مظهر، جناب مظهر، با که سخن میگویید؟
هیچ، با خود در اندیشه بودم. باید با مردم سخن بگویم. ای مردم قبیله بنیوز، هر کس ذره ای شرف و مردانگی در وجودش پیدا می شود فردا با ما همراه شود. ما فردا به قبیله بنی غسان یورش می بریم و از آبرو و شرف خیش دفاع می کنیم.
نه نه، صبر کنید، حرف مرا بشنوید.
تو چه می خواهید آیه؟ اصلا تو چگونه از جنگ علی گریخته ای؟
من به لطایف الهیل دختر عمویتان از هر از جنگ حلیل خونخوار بد کردار گریختم. او اینک اسیر سپاهیان حلیل است و از من خواسته این نامه را به دست شما برسانم و دوباره به او بپیوندم.
خدای من، این نامه اظهر است.
آری، با مهر انگشتری او که با خونش بر پوست آهو نوشته.
مهر و مهر او همیشه راه گشای من بوده است. دخترموی مظهر نوشته که جان مردم قبیله بنی اوس در خطر است. باید همین امشب به قبیله بنی غسان شبیخون بزنیم.
ای وای بر من باید قبل از این که نگهبانان بفهمن به نزد بانویم از هر برگردم.
جناب مظهر، ما با شما پیمان یاری میبندیم.
کجاست این ساهره؟ باید که او را به سزای اعمالش برسانم.
چه شده حلیم؟ باز که شمشیر از نیام کشیده ای؟
ای پیر مکاره، تو دایی از هر نیستی، مشاوری اویی.
تو هم ترسوی بیش نیستی که بر دو زن این چنین خشم میگیری.
خموش باش، شما دو زن آتشی هستید که بر لشکرم افتادید. نیمی از مردان قبیلی من در شبیخون دیشب کشته شدند. هزاران نفر از قبایل اطراف و اکناف به کمک پسر عمویت مظهر شتافته و بر ما هجوم آوردند. پسر عمویت مظهر به تنهایی نمیتواند چنین کاری کند. حتما کسی در قصر از موقعیت ما چیزهایی بروز داده. مظهر، تو مرا فریب دادی و با من به جنگ آمدی. اگر کنیزان قصر مراقب نبودن اینک تو نیز در چنگ پسر عمویت مظهر بودی.
صبر کن حلی، کنیزان قصر به زیبایی بانویم حسادت میکنن. آنها به تو دروغ میگوین. بانویم قصد فرار نداشته.
چه میگویی؟ باید که گیسوان تو و بانویت را با هم بتراشم و بر اسب بیهودش در میان قبایل بچرخانم. اظهر، اگر تو را دوست نمی داشتم همین امروز آماده مرگت می کردم. حیف که بدون تو قبیلت با من همراه نمی شوم. وگرنه
من از مرگ نمی ترسم. این راه تو سرانجامی جز ننگ ندارد.
راهی که تو رفتی این ننگ است. تو باعث بانی مرگ برادرت از بحر شدی.
چه میگویی؟
همین که شنیدی، از بحر کشتی نادانی تو پسر عمویت مظهر شد.
ای وای بر من، چه میگویی؟ از بحر چگونه کشته شده؟
مردم قبیله بنی اوس از بحر را مقصر حملی من به قبیله خود میدانستند. او را به خونخواهی مردان قبیله بنی اوس کشتند. اینک دختر زیبای بنی اوس تنهاست. من راه خیش را میدانم. همین امشب تو را به عقد خیش در بیاورم تا همه قائله ها را بخوابانم.
اما اما از هر همسر پسر عمویش مظهر است.
پسر عمو، پسر عمو، پسر عمو. جاسوسان من خبر آوردن که او در شبیخون دیشب زخمی و سپس کشته شده است.
چه میشنوم؟ وای بر من. نه نه، دروغ است، تو دروغ میگویی.
من جز راستی چیزی به تو نگفتم. به هر حال چه بخواهی چه نخواهی، همسر من خواهی شد. همین،
من عزادار همسر و برادر خویشم. مرا تنها بگذاری، مرا تنها بگذاری بانو جان.
دیگر بهانه‌ای برای فرار از من نداری بانو ازهر.
بانوی من، آرام باشید بانو.
او را رها کن دایه، او را رها کن. رها کن تا به عزاداری بپردازد. بیشک این عذاب عروسی او ختم می شود. آری
دایه چه کنم؟ در غم فراغ همسر و برادرم چه جان؟ دیگر گریه و زاری کافی است. به جای گریه و آزردگی به من بگو به اندازه کافی زیبا شده ام یا نه؟ با خود چه میکنی بانو ازهر؟ خود را برای حلیل میارایی؟ من عزادار مردانیم که قرار بود عدالت را به قبیلم بیاورند، اما اینک با بانوی خیش زندانی قصر حلیل شدم. داد بیچاره اسبم، هنوز نمیتوانم مرگش را باور کنم.
آرام باش دایه، من نیز برای اسبه دل میسوزانم، اما او چوب ندانم کاری های خودش را خورده است. همه چیز درست میشود دایه جان، دیگر دل براتش نباش.
هیچ چیز درست نمیشود. تو را چه شده بانو ازهر؟ این همه آرامش تو مرا میترساند.
ترس زاده نادانی و ناآگاهی است.
پس من اینک نادانترینم بانو. صدای کندوکاوی از دیوارهای قصر میشنوم. این حلیل دیوانه حتی در زیر زمین هم جاسوسانی دارد.
نه ترس دایه، من منتظر خبری هستم که شاید راهی پیش روی ما بگشاید.
تو از چه خبر داری که این گونه آرامی بانو ازهر؟
من از قاصدی خبر دارم که او فرستاده.
قاصد؟ کدام قاصد؟ قاصد از طرف چه کسی است؟
دیشب کنیزی از کنیزان حلیل به من گفت که عجیر شده تا مسیرهای مخفی قصر را نشان دهد.
از چه کسی سخن میگویی؟ چه کسی او را عجیر کرده؟
از کسی که اینک در زیر قصر این ستمگر نقبی زده تا به ما برسد. به سودی دیوارهای قصر را برای رسیدن به ما خراب می کند.
خدایا چه می گویی؟ چگونه باور کنم؟ نکند پسر عمویت مظهر زنده شده بانو؟
بله، او زنده است. حلیل درباره مرگش به ما دروغ گفته بود.
خدایا خدایا، چگونه تو را سپاس گویم؟ اما حلیل را چه می کنی بانو؟ او تمام بزرگان و گردنکشان را به قصر آورده و دایه حکومت دارد.
ما نیز خدا را داریم. بیشک بعد از آزادی دوران سختی پیش روی پسر عمویم مظهر است.
آره. خدایا خدایا، یعنی باید آزادی را باور کنم؟
بله، چون ما قبل از آن عدالت را باور کرده ایم و برای برقراری آن کوشیده ایم.
بانو ازهر، من خوابم یا بیدار؟
بیدار؟ بیداری دایه؟ چرا هنوز هم گریه میکنی دایه جان؟
گریه من اینک از شوق است بانو جان.
شوق من اینک 200 چندان است.
بانو ازهر، صدا نزدیک است.
آری دایه جان، دیوارهای ظلم و ستم اینک با تیشه عدالت آوار میشود.
وای خدای شکرت،
به گمانم خود مظهر است. به گمانم خود اوست که پیش آمده و دیوارها را فرو می‌ریزد.
اردبیل رادیو سندان پخش واحد نه خدمت ازدیوخ و بلسته دعوتیلیم نقش خیال منلی برنامنین اشدنی و لاسوز.
نقش خیال بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما ادب دوستان صاحب دل. در چند نوبت پیشین بحث ما اختصاص به مقام هنری، ادبی و شاعری لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی داشت و وی را بیشتر به عنوان یک شاعر مورد مطالعه قرار دادیم. بیشک در این ابواب حافظ شناسی سخن بسیار میتوان گفت، لیکن مجال ما اندک است و در این حال مایلیم به اکثر جوانب این شاعر و اندیشمند بزرگ ایرانی به حد مقدور بپردازیم. بنابراین در این برنامه و چند برنامه آتی به ارکان اندیشه خواجه خواهیم پرداخت. در آغاز برنامه غزلی از خواجه بشنوید. بیا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است، بیا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. رضا به داده بده و از جبین گره بگشا، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. رضا به داده بده و از جبین گره بگشا، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. مجو درستی عهد از جهان سوست نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد است. حسد چه می بری ای سوست نظم بر حافظ؟ حسد چه می بری ای سوست نظم بر حافظ؟ قبول خاطر و لطف سخن خدا داده است. یاران همراه، اگرچه حافظ در حوزه‌های فکری متعددی وارد شده، اما میتوان اصول کلی تفکر او را در چند موضوع دسته‌بندی کرد. اول اندیشه‌های فلسفی و کلامی، دوم تفکر صوفیانه و عرفانی، سوم اندیشه‌های دینی و اعتقادی، و چهارم آموزه‌های اخلاقی. اما بهتر است اول از همه غوری در اندیشه‌های فلسفی و کلامی حافظ بکنیم. وقتی سخن از آراء فلسفی حافظ می‌گوییم، شاید این سوال به ذهن بعضی از شما شنوندگان بازوق خطور کند که مگر حافظ فیلسوف است؟ در جواب باید بگوییم اگر فیلسوف به معنای کسی باشد که به ریزکاری های ده ها قاعده فلسفی و شرح و درس ده ها متن غامض و پیچیده احاطه داشته باشد، معلوم است که حافظ به این معنی فیلسوف حرفه‌ای و همتراز کسانی چون ابن سینا نیست. اما ابیات خواجه در این 600 سال برای فیلسوفان و حکیمان جاذبه ای خاص داشته است و در اغلب آثار حکمای پس از او اشعارش درج یا شرح شده است، چنانکه فیلسوف همولایتی و قریب العصر او ملا جلال دوانی چندین غزل نغز وی را شرح فلسفی کرده است. همانگونه که در برنامه قبل نیز گفتیم، بعضی ها ساده اندیشانه مقام یا اهمیت فلسفی شعر حافظ را به بعضی از اصطلاحات فلسفی و کلامی دیوان او نظیر دور و تسلسل، جوهر فرد و جبر و اختیار منحصر می کنند. حالان که اندیشه فلسفی حافظ در شعر او با زبان شاعرانه و بدون اصطلاحات و تعابیر فنی فلسفی بیان شده است. مانند همین بیت: عارفی کو که کند فهم زبان سوسن، تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد. و یا هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. دوستان، در این بخش از برنامه غزلی از خواجه را به خدمت شما دوستان می‌خوانیم که متضمن عالی‌ترین مباحث کلامی است و معرکه آراء مختلف. صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. آن که یک جرعه می از دست تواند دادن، دست با شاهد مقصود در آغوشش باد. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. شاه ترکان سخن مدعیان می شنود، شرمی از مظلمه خون سیاوشش باد. نرگس مست نوازش کن مردم دارش، خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد. به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ، به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ. حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد. Thank you. فلسفه حافظ فلسفه حیات است، زیرا فلسفه ایست که گوشت و خون دارد و زندگی از آن می جوشد و با اندیشه های انتزاعی مفرد و یا قیل و قال اصحاب جوهر و عرض یا اصحاب مدرسه ربطی ندارد. مثلا این بیت خواجه که می فرماید گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم، از ابیاتی است که باید رساله ای در شرح آن نوشت. مصرع اول این بیت در بردارنده یکی از امهات مسائل فلسفه اسلامی است، یعنی مبحث اتحاد عاقل و معقول که مبحث مهمی در علم و ادراکات است و مراد از آن این است که عاقل با انواع ادراکات اعم از عقلی، خیالی، وهمی و حسی خود اتحاد دارد. بیشتر گفته بودیم که حافظ در اندیشه های فلسفی خود از خیام فراوان تأثیر پذیرفته است. بنابراین بهتر است از ابیات خیامی او نیز نمونه هایی بیاوریم. خواجه گوید بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. این بیت همچون رباعیات خیام سرشار از فلسفه اغتنام فرصت و حاکی از تأمل در وضع بشر است. یکی از تابناکترین غزلهای خیامی حافظ که اتفاقاً انسجام معنایی و اتحاد مضمونی دارد، غزلی است که ابیاتی از آن را می‌خوانیم. حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است، غرض این است وگرنه دل و جان این همه نیست. منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش، منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش، که چو خوش بنگری ای سرو روان این همه نیست. دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست.